سلام میکنم به شما دوست عزیزم، خوش اومدید به این جلسه. خب حالا امروز میخوام در رابطه با مدلای مختلف خاطرات صحبت کنم و اینکه بگم چه مشکلاتی رو در ما ایجاد میکنم. یه مدل از خاطرات بدی هستن که ما یادمون میاد و حالمون بد میشه. مثلا شما همینجوری به یاد خاطره تصادف میفتی، حالتون بد میشه. یه مدل از خاطراتی هستن که بهشون میگیم سایه ها، و این سایه ها که از یونگ هم در موردش صحبت کرده، باعث میشه ما یه سری عصبانی بشیم، ناراحت بشیم، تو ارتباط با آدم ها به مشکل برمیخوریم. یه مدل از خاطرات هم برچسب ها هستن، باورا هستن، برچسب و باورایی که به ما به واسطه خاطراتی زده شده و ما به خاطر اون برچسب ها حالمون بد میشه، عصبانی میشیم، ناراحت میشیم. که بعد حالا اول اینا رو توضیح بدم، بعد بگم که چجوری ما میتونیم اینا رو تغییر بدیم. اول میخوام برم سراغ خاطرات بد معمولی. گفتم خاطرات بد تو جلسه قبل در موردش خیلی توضیح دادم، یه تصویر ذهنیه، یه خاطره یه که یه تصویر ذهنیه. وقتی من به یادش میارم یه سری تصویر میاد توی ذهنم، توی یه جاهایی از این خاطره خیلی حالم بد میشه. مثلا تا یه جایشو دارم فکر میکنم مامانم اومد اینو گفت اونو گفت، یکو مثلا یه چیزی خورد تو سر مامانم، همونجا یکو میزنم زیر گریه. خب ما بهش میگیم اینا رو قله های احساسی خاطره، یعنی تو قله احساسی تا یه جایی از خاطره خوب بودم و حالم بد بود، ولی یه جایش دیگه حالم خیلی وحشتناک میشه. اون اینا قله است که یه خاطره ممکنه چند تا قله داشته باشه. شما مثلا ممکنه توی خاطره مامانتون مثلا اونجا که زدن تو سر یه چیزی خورد تو سرش، بعد حالا رفت بیمارستان، تو همون خاطره حالی که تو بیمارستان خونی و مالی بودم حالتون رو بد کنه. پس دو تا قله داره این خاطره. وقتی ما بخوایم خونساش کنیم باید رو دو تا قله کار کنیم، جدا جدا، نه با هم دیگه، جدا جدا. خب حالا پس این تصاویر ذهنی رو چیکار باید بکنیم؟ از تکنیک ذهنی استفاده میکنی؟ مگه میشه؟ بله، تکنیک های ذهنی NLP که در سال 1970 توسط گرینلر و بندلر اختراع شده فوق‌العاده تاثیرگذار. البته توسط هیز در سال 1986 هم توی چیزی به نام ACT که ارائه شد به جهان، پروفسور هیز که روانشناس هستن یه چیزایی از این تکنیک‌ها رو در اکت آورده، ولی در NLP ما خیلی کامل‌تر تکنیک‌های ذهنی رو داریم که بتونیم این تصاویر ذهنی رو جابجا کنیم، تغییر بدیم. ببین مثال میزنم، شما یه تصویر ذهنی یادتون میاد حالت خوب میشه، یه تصویر ذهنی یادت میاد حالت بد میشه. حالا به نظرت میشه این تصویر ذهنیه که حالت بد میشه رو تغییرش بدیم که هر وقت یادت اومد حالت خوب بشه؟ آره میشه. چرا میشه؟ به خاطر یه قدرت مغز. مغز عملا چه کار میتونه بکنه؟ مغز ما هر خاطره‌ای که یادش میاریم، مثلا میاد توی خودآگاه ما، حدوداً تا 6 ساعت هر اطلاعاتی توی محیط باشه میچسبونه بهش، دوباره میبره میذاره سر جاش. مثال میزنم، یه کشو رو در نظر بگیریم. مثلا شما یه لباستون رو میارید بیرون یه ذره، حالا مثلا این لباسه نم داره یا حالت چسبندگی داره یا هر چیزی، میارید بیرون یه عالمه مثلا ممکنه گرد و غبار و مو و اینا بهش بچسبه، مثلا الکتریسیته ساکن داره، دوباره شما این لباسه رو میبرید میذارید تو همون کشو. دقیقا مغز همین کار میکنه، خاطره رو از تو کشو ذهن میاره بیرون. حالا به این خاطره میتونه مو و کثیفی بچسبه، برگردونتش توی اون کشو، میتونه نه، یک مثلا با یک جاروبرقی چیزی این لباسه رو تمیز کنیم، هیچ مو و اینا هم بهش نچسبه، تمیزتر از قبل برگرده تو کشو، یا بشوریمش، بندازیم تو لباسشویی شسته بشه، تمیز بشه، خشک بشه، اوتو بشه، بعد برگرده تو کشو. کدوم کار شما دوست دارید انجام بدین؟ کار اول که با گرد و غبار و موی چسبیده برگرده تو کشو که هر وقت در کشو رو واکنی حالت بد میشه ببینیش، یا اینکه نه بندازی تو لباسشویی تمیزش کنی برگردونی تو کشو، هر وقت کشو رو وا میکنی کیف کنی؟ مطمئنن کار دوم. پس این قدرت مغز رو دست کم نگیریم، ما از همین قدرت مغز چیکار میکنیم؟ استفاده میکنیم برای تغییر این خاطرات. خیلی خوبه نه؟ عالیه، عالیه این قدرت مغز. خب پس این که خاطرات رو ما بخوایم تغییر بدیم، یه سری تکنیک داریم دیگه که این تکنیک ها رو ازش استفاده میکنیم و تغییرشون میدیم، تصویر رو تغییر میدیم. حالا دیگه هر وقت بریم سراغ اون خاطره، حالمون خوبه، حالمون بد نیست، یا حالمون خونساه، دیگه حالمون بد نمیشه با اون خاطره و کلی تو رفتار و زندگی و آرامش و حال خوبمون تاثیر میذاره. ذهن ما هر چی پر باشه از خاطرات بد، حالمون بدتره. آدمایی که خاطرات بد دارن، آدمایی هن که رنج کشیدن، زخم خوردن، حالشون خیلی بده، نمیتونن آرامش داشته باشن، همش عصبانین، همش غمگینن، همش افسردن، همش مشکل دارن. این خنجرایی که تو پشتشون خورده به خاطر خاطرات باید بیاد بیرون، وگرنه تا آخر عمرشون، تا لحظه مرگشون همینجوری در حال بد خواهند موند. خب بریم سراغ مورد دوم. پس این خاطرات بعدی بود که یادمون میاد، حالمون رو بد میکنه و معمولا خب خیلی هم بزرگ این خاطرات. هر کسی ممکنه 4 تا 5 تا صحنه خیلی بزرگ تو ذهنش داشته باشه که حالش خیلی بد میشه. پس کار میکنیم با تکنیک ها. مورد دوم بریم سراغ سایه ها که یونگ هم در موردش صحبت میکنه. در رابطه با سایه ها خیلی نکته جالبه، اینجا رو خیلی عالی گوش بده. میخوام ببینم که شما چه آدم های شما رو عصبانی میکنن. یه ذره فکر کن، ببین دورو برت کیا رو مختن، رو مخیا کیان. مثلا میای میگی فلانی رو میشناسم خیلی پوز میده، همچین علنگوشو به رخ میکشه، حالمو بد میکنه. یکی دیگه هست مثلا خواهرم خیلی خسیسه، خسیس بازیاش حالمو بد میکنه. برادرم خیلی سیریشه، گیر میده همش، حالمو بد میکنه. دوستم عصبانیه، همش عصبانیه، حالم بد میشه. یه همسایه داریم همش فوش میده، حالمو خیلی بد میکنه. دیگه چی حالتونو بد میکنه؟ یه فامیل داریم همش میخواد حقشو بگیره، همش معترضه، حالمو بد میکنه. یه فامیل داریم همش میخواد بگه من همه چی بلدم، حالمو بد میکنه. یه فامیل داریم همش استوری میذاره، یه دونه مثلا اگر مسافرت بره دیگه از توالت هتلش هم استوری میذاره، حالمو خیلی بد میکنه. یه معلم دارم خیلی منظمه، اینقدر منظمه که اصلا رو مخمه، این نظم اینو میبینم، میزان تمیزیشو میبینم، رو مخمه. یه دوست دارم خیلی پرکاره، اصلا رو مخمه، انقدر کار میکنه در حد مرگ، ولی حال من بد میشه وقتی باهاش حرف میزنم. یه دوست دارم اصلا بهت کمک نمیکنه، هیچ اطلاعاتی بهت نمیده، ازش کمک بخوای هیچی، انگار نه انگار ازش یه چیزی بخوای بهت یاد بده، اصلا بهت یاد نمیده، حالمو بد میکنه. دیگه چیا حالتو بد میکنه؟ یه دوستی دارم خیلی پر حرفه، زیاد حرف میزنه، حالمو خیلی بد میکنه. یه دوستی دارم خیلی ساکته، حالمو خیلی بد میکنه. یه دوستی دارم خیلی چاقه، اصلا میبینمش حالم بد میشه. یه دوستی دارم خیلی تنبله، میبینمش حالم بد میکنه، اینقدر تنبله. یه دوستی دارم خیلی گیجه، اصلا براش پول مهم نیست، حالمو بد میکنه. یه دوستی دارم خیلی لباسای عجق وجق میپوشه، میخواد بگه من خیلی خاصم، من ویژم، یه جاش قرمزه یه جاش پاره است، اصلا حالم بد میشه میبینم اون لباساشو. یه دوستی دارم خیلی محتاطه، در قفل میکنه، نمیدونم یه عالمه آشغال پاشغال تو خونش جمع میکنه، اصلا خونش اینقدر شلوغه، حالمو بد میکنه. یه دوستی دارم خیلی شوخه، همش شعر و ور میگه، میخواد همش بخندونه بقیه رو، حالمو بد میکنه. یه دوستی دارم همش داره درس میخونه، کلش فقط تو کتابه، اصلا این مونگولاست، حالمو بد میکنه. یه دوستی دارم خیلی عصبانیه، همش میزنه، دعوا میکنه، فوش میده، حالمو بد میکنه. یه دوستی دارم اصلا حرف گوش نمیده، هر چی بهش بگی کار خودشو میکنه، حالمو بد میکنه. یه دوستی دارم آخرین لحظه ایه، همه کارا رو میذاره آخرین لحظه، اصلا مثلا لحظه آخر میاد سر قرار، اصلا مسئولیت پذیر نیست، حالمو بد میکنه. یه دوستی دارم خیلی کند کارش رو انجام میده، حالمو بد میکنه. یه دوستی دارم اصلا به قانون توجه نمیکنه، حالمو بد میکنه. یا یه دوستی دارم خیلی قانونمنده، حالمو بد میکنه. شما کدوما رو داشتید؟ البته من همه رو نگفتم و مطمئنن مواردی وجود داره که شما هنوز ممکنه حالتون بد بشه. حتما اینا رو بنویسیم، چون الان میخوام داستان سایه ها رو توضیح بدم. همه اینا دلیل داره چرا من حالم بد میشه. اگر شما تو این دوره تبدیل بشید به کسی که دیگه حالش با این افراد بد نمیشه، یعنی شفا پیدا کردیم. من به بچه ها همیشه میگم بچه ها سیب زمینی باید بشیم. موقعی که به نقطه سیب زمینی شدن برسیم یعنی شفا پیدا کردیم. یعنی چی؟ دیگه حالم بد نمیشه، یعنی خاطره ای خونسا شده، باوری تغییر کرده. حالا بریم ببینیم اصلا داستان سایه ها چیه. با چند تا مثال میخوام براتون سایه ها رو کامل توضیح بدم. ببینید، فرض کنید که من یک مادری داشتم که خیلی عصبانی بوده، سختگیر بوده. خب حالا من در کودکی خودم ضمیر ناخودآگاه هم میاد میگه ببین چقدر بده آدم عصبانی باشه، سختگیر باشه، چقدر زشته، چقدر با بقیه دعوا میکنه، چقدر بقیه حرف میزنن پشتش، چقدر زایه است. پس تو دیگه عصبانی نباش، تو نباید عصبانی باشی، چون اگه عصبانی باشی دیگران دوستت ندارن، دیگران تاییدت نمی کنن، دیگران تحویلت نمی گیرن. پس عصبانی نباش، پیام میاد تو ذهن شما، عصبانی نباش. حالا شما بزرگ میشی با یک فردی ازدواج میکنی که آدمیه که سریع عصبانی میشه، مدام با این آدم مشکل داری، به محضی که اون عصبانی میشه حالتو بده. چرا؟ چون شما پیام درونیت اینه که عصبانی نباش، نباید عصبانی باشی. کی گفته عصبانی باشی؟ خب حالا به محضی که یه آدمی عصبانی میشه شما حالت بد میشه و خودت هم همیشه سعی میکنی که عصبانی نشی، یعنی در خودت میکشی عصبانی شدن رو، انگار یه چوب گرفتی عصبانی شدن رو. یعنی یه آدم تصور کنی در وجودتون اینو هی زدی تو کلش، این رفته پایین تو وجود شما. پس عصبانی شدن معنی نداره. حالا اگر یه آدم عصبانی رو ببینم حالم بده. چرا؟ چون پیام عصبانی نباش دارم. یه مثال دیگه، شما یه آدمی هستید که خیلی به همه کمک میکنی، همش در خدمت بقیه هستی، دنبال مهر و محبت دریافت کردنی و خب اینو ما تو تیپ دو شخصیتی خیلی زیاد داریم، تو دوره شخصیت شناسی در موردش توضیح دادیم. همش از خودت میزنی و در خدمت مردمی، آسایش و آرامش خودتو میذاری کنار فقط به دیگران کمک بکنی، برای گرفتن تایید. خب حالا برمیخوری به یک خودشیفته یا یه تیپ سه شخصیتی یا یه آدم خودخواه که اصلاً کمک کردن به دیگران براش مهم نیست، فقط خودش، اصلا کمک نمیکنه به بقیه، تازه از بقیه انتظار داره بهش کمک کنن. حالت بده با این آدم، به محض که رفتارشو میبینی عصبانی میشی، کلافه میشی و میگی این چرا اینقدر آدم بی خودیه، چقدر مزخرفه، چرا نمیدونم کمک نمیکنه، چرا اینجوری نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه شما در وجودت خودخواهی و توجه به خود رو کشتی، پیامی که داری چیه؟ خودخواه نباش، فقط به خودت توجه نکن، باید در خدمت بقیه باشی. این پیام وجودی شماست. خب، خودخواه بودن رو در وجود خودت کشتی. انقدر اون آدم خودخواه رو در نظر بگیری در وجودت، انقدر زدی تو سرش، رفته پایین. پس من نباید اصلا خودخواه باشم، همش باید در خدمت دیگران باشم. حالا اگه یه آدم خودخواه ببینم حالم رو بد میکنه. حالا دوباره برمیگردم سراغ ایناها که اینا هر کدوم چه درسی داره و ما باید چی یاد بگیریم. یه مثال دیگه هم بزنم بعد برمیگردم روی اینا. فرض کنید شما آدمی نیستید که پوز بدید، اصلا نمیتونید در مورد خودت صحبت کنی. الان مثلا دکترا داری، یه عالمه مدرک داری، یه آدم سرتیفیکیت داری، اصلا هیچکی نمیدونه تو این همه سرتیفیکیت داری، این همه درس خوندی، این همه علم و دانش داری، ولی یه کسی رو میبینی همش داره هی پوز میده، به اتاقش هزار تا سرتیفیکیت زده به دیوار، نمیدونم مهمونی میره تمام فیلم میگیره عکس میذاره، اینستاگرامش فقط پره از مثلا مسافرتاش، پره نمیدونم کاری که میکنه، یه شام میره همونو باید پرزنت کنه به همه، نشون بده شام خورده، و شما همش حالت بده. یعنی هی احساس میکنی این آدمه اصلا رو مخ منه، چرا اینقدر این پوز میده؟ آخه یه علنگو خریده اومده هی کرده تو چش من، یه کیف برند خریده هی جلو چش من اینجوری میاره تو چش من که من ببینم این کیف برند خریده، یه جاروی مثلا برند داره پدر من در آورد، هی جلو من میاد خونه رو جارو میکشه. حالت با اون آدم بده. چرا؟ چون شما نمایش دادن رو در وجود خودت کشتی. نمایشی نباش، پوز نده، نمایشی نباش. اون آدم نمایشی در وجودت انقدر زدی تو سرش رفته زیر زمین. نمایشی نباش. حالا یه آدم نمایشی رو میبینی حالت باهاش بده. خب فعلا با همین سه تا مثال برگردیم ببینیم داستان داره از کجا آب میخوره. خیلی اینجا رو خوب دقت کن، خیلی خوب دقت کن، چون من وقتی اینو به بچه ها یاد میدم ممکنه تجزیه تحلیلش سخت باشه براشون، ولی من سعی میکنم خیلی آسون بگم که مطلب براتون جا بیفته. خیلی با زبان ساده میگم. ببین اینجا که میگی نمایشی نباش، در وجودت اینو کشتی، گفتی من هیچ وقت نباید پوز بدم، هیچ وقت نباید نمایشی باشم. خب حالا من یه چیزی میخوام بهت بگم که یک ها ممکنه ذهنت اصلا سنکوب کنه. من میخوام بگم ما به اندازه تعادل به نمایشی بودن نیاز داریم. چی؟ یعنی برم پوز بدم؟ یعنی یاری به من میگی پوز دادن خوبه؟ یعنی برم علنگو به بقیه نشون بدم؟ برم نمیدونم کیف برندمو بکنم تو چش بقیه؟ نه، نه اصلا منظورم این نیست. وایسا عصبانی نشد، صبر کن. ما در حد تعادل نمایشی بودن رو نیاز داریم. من اگر مثلا تا همین حالا رفتم مستر NLP شدم، رفتم مدرک کلینیکال هیپنوتراپیست رو گرفتم، رفتم 2200 ساعت ورکشاپ روانشناسی مثلا گذروندم، باید اینو به شما اطلاع بدم یا نه؟ که شما بدونید که کسی که دارید دورش رو گوش میدید چه ویژگی‌هایی داره. خب اگر نتونم اینو به شما ارائه بدم، یعنی درصدی از کار نمایشی بودن رو بلد نیستم. نمایشی مثبت منظورمه، نه منفی. پوز دادن نه، پرزنت کردن. پوز دادن مثبتش میشه پرزنت کردن. خب پس چی شد؟ من باید بتونم در حد تعادل خودم رو پرزنت کنم. نمایشی بودن در حد تعادلش میشه پرزنت، بالاتر زیادتر نمایشی باشه میشه پوز دادن، تو چش مردم کردن، چش مردم رو در آوردن. من نمیخوام چش کسی رو در بیارم، میخوام؟ نه، ولی باید بتونم خودم رو پرزنت کنم، باید بتونم در حد تعادل خودم رو پرزنت بکنم. بعضیا نمیتونن خودشون رو پرزنت کنن، اون چیزی که هست رو هم نمیتونه بگه، تازه میگه من که چیزی نیستم، ولش کن بابا، دو تا دونه سرتیفیکیت گرفتم دیگه، حالا یه 2000 ساعت هم مثلا ورکشاپ گذروندم، چیه مگه؟ مردم صد برابر اینو کردن. ببین اینجا مشکل داره، خب حالا میخوام از اینجا به بعد بریم روی خط تعادل که شما متوجه بشی سایه ها و خط تعادل چی هن. یه بار دیگه توضیح میدم، ما یه خط تعادل داریم. خب هر ویژگی رو ما همه انسان ها باید داشته باشیم. مثلا نمایشی بودن رو باید به عنوان انسان کامل ما داشته باشیم، ولی در حد تعادل، نه زیاد داشته باشیم نه کم. نمایشی بودن رو اگر کم داشته باشیم میشه این که آدم میزنه تو سر خودت، تو سر مال، میگه من که هیچی نیستم، ولش کن، نمیخواد به هیچ کی بگم اصلا چیم. زیاد داشته باشیم هی پوز میدم، آی ببین من چقدر سرتیفیکیت گرفتم، آی میدونی 2200 ساعت ورکشاپ روانشناسی یعنی چی، آی میدونی مثلا من از استرالیا مدرک کلینیکال هیپنوتراپیست گرفتم یعنی چی. خب این میشه پوز دادن، ما اینو نمیخوایم. این بالای خط تعادله. پایین خط تعادلم میگم ولش کن دیگه، من که کاری نکردم، این ورکشاپ ها که خیلی اصلا مهم نیست، اون مدرک حالا چیه، این هم آدم مدرک گرفتن، اون مدرک NLP مستر NLP چه فایده ای داره، همه دارن. پس ببین این هم میشه مینیموم، یعنی زیر خط تعادل، این هم مشکل داره. پس هم زیر خط تعادل مشکل داره، هم بالای خط تعادل مشکل داره. حالا کجا خوبه؟ در حد تعادل. من میام پرزنت میکنم خودمو، نه برای پوز دادن، فقط برای اینکه بگم من اگر دارم این دوره رو آموزش میدم، این سرتیفیکیت هارم دارم، این مطالب رو یاد گرفتم. خب اینو کجا دارم میگم؟ توی دورم دارم میگم. ولی اگه مهمونی منو دعوت کردن، رفتم مثلا یه جای مهمونی، تا وارد شدم میشینم میگم آها راستی میدونی من کلینیکال هیپنوتراپیست از استرالیا میباشم، راستی میدونی من مستر NLP ام، راستی میدونی من 2200 ساعت دوره روانشناسی گذروندم، کارشناس آسیب اجتماعی هستم. ببین اونجا تو مهمونی من لازم نیست اینا رو بگم. اگر کسی از من پرسید تو چی هستی، من خودم رو پرزنت میکنم. اگر از من کسی چیزی نپرسید اصلا پوز نمیدم، اصلا شروع نمیکنم خودم رو هی من الم من بلم من جیم بلم. خب پس بنا به موقعیت، زمان، مکان، موقعیت، به حد نیاز پرزنت رو ما لازم داریم. آدمایی که پوز میدن بدشون میاد، خودشون در پرزنت خودشون مشکل دارن. حالا توجه کنید، اگه جز اونایی بودی که از پوز دادنیا بدت میاد، حالت بد میشه ها، یعنی اوور ریاکشن، یعنی ریاکشنت خیلی بالاه، اون موقع تو خودت در اون مورد گیر داری، یا ضعیفی یا قوی، تو خط تعادل نیستی. برم یه مثال دیگه بزنم. خب من از آدم عصبانی حالم بد میشه، عصبانی شدم، من چه جوریم؟ عصبانی نباش دارم، یعنی اون عصبانیت رو در وجود خودم کشتم. خب هیچ وقت نباید عصبانی باشی. حالا وقتی اینو کشتم، در نقطه تعادل نیستم دیگه، زیر خط تعادلم. حالا یه آدم عصبانی رو میبینم که بالای خط تعادل، حالم بد میشه، قاط میزنم، با اون آدم اتصالی میکنم، انگار سیم برق اون به هم چسبیده. یکو دیدیم سیم، دو تا سیم برق به هم میچسبن، اینجوری میشید میلرزید، دقیقا یعنی اتصالی. خب حالا بریم ببینیم من چیکار باید بکنم. حالا واقعا ببینید ویژگی عصبانی بودن هم در انسان وجود داره و ویژگی بدی نیست. و یعنی میگی آدم عصبانی بشه داد بزنه همه چی بندازه بهش کنه داغون کنه کتک بزنه؟ نه من نمیگم داد بزن کتک بزن بهش کن همه چی بزن بهش کن، ولی شما فرض کنید یه دعوایی شده، اومدن به حق شما تجاوز کردن، زدن خونه تو، شیکوندن، نمیدونم بچه تو گرفتن، دارن میزنن، شما اونجا میتونی بگی نه من نباید عصبانی باشم، من عصبانی شدن بده، خوب نیست، فرار کنم مثلا؟ نه، شما باید عصبانی بشیش، بری طرف یقش رو بگیری دفاع کنی از خودت. پس نیاز عصبانی بودن تو زندگی. اگر تو داری میگی عصبانی نباش، عصبانی نباش کار خوبی نمیکنی که. باید در حد تعادل عصبانی بودن داشته باشی. جایی که نیازه عصبانی بشی، به طرف نشون بدی من عصبانی هم الان. الان با این رفتاری که کردی من عصبانی کردی. طرف بفهمه. یکی میاد به شما فحش ناموسی میده، شما باید بالاخره با یه چهره ای، یه چشم و ابروی یه جوری به این طرف نشون بده که من عصبانی میشم از این قضیه، جمع و جور کن خودتو دیگه، درسته؟ خب یعنی از درون آرام، از بیرون عصبانیت رو بهشون نشون میدیم تا طرف خودش رو جمع و جور کنه. پس ما در حد تعادل عصبانی شدنم نیاز داریم. من که اومدم به خودم گفتم عصبانی نباش، عصبانی شدن بده، اشتباه دارم میکنم، من خیلی پایینم از خط تعادل. اونی که همش داره عصبانی میشه بالای خط تعادله، اون باید بیاد پایین کمتر عصبانی بشه، منم باید بیام بالا به خط تعادل برسم، یه ذره عصبانی شدن رو در وجود خودم بپذیرم که بابا منم لازم یه جای عصبانی بشم، منم آدمم دیگه، این ویژگی ها مال آدماست، ولی در حد تعادل. چون ما تو این دنیا اومدیم خیلی وقتا از نقطه تعادل خارج شدیم، تو همین ویژگی ها از تعادل خارج شدیم، یا کمیم یا زیادیم. خب برم یه مثال دیگه بزنم. مثلا فرض کنید یه کسی خیلی پرروه، همش اعتراض میکنه به همه چی، و اینو شما میبینید رو مختونه که چرا اینقدر این پرروه، چقدر همش اعتراض میکنه، وای داره اصلا اعصاب منو خورد میکنه، در درونتون داره خون خونتون رو میخوره. خب حالا بریم سراغ خط تعادل. تو خط تعادل شما چه خبره؟ تو خط تعادل شما اینه که پررو نباش، اعتراض نکن. اون کجای خط تعادله؟ شما زیر خط تعادلی، اون آدمه کجاست؟ اون بالای خط تعادله، زیادی پرروه و زیادی اعتراض میکنه. حالا این آدم حال شما رو بد میکنه. چرا؟ چون شما زیر خط تعادلی و اون خیلی بالای خط تعادله. حالا شما میاد چیکار میکنیم؟ حالا بیایم ببینیم آیا این پررو بودن و اعتراض کردن خوبه؟ آره خوبه، پررو بودن خوبه، اعتراض کردنم خوبه. ای داری میگی من پررو باشم، بی تربیت باشم، زبون دراز باشم، نمیدونم چش سفید باشم، برم همش گیر بدم، اعتراض کنم، داد و فریاد کنم، مردمو ضایع کنم؟ نه بابا، وایسا کجا میری؟ صبر کن. پررو بودن و اعتراض کردن در حد تعادل خوبه. چرا؟ مثلا شما میری توی رستوران یه سالاتی میارن شوره، بعد میگی وای نه زشته من اعتراض کنم، حالا گناه دارن ناراحت میشن. خب پولشو دادی، باید بری اعتراض کنی، باید بری بهشون بگی، ولی با تکنیک های ارتباط مؤثر که اینا رو تو دوره ارتباط مؤثر البته آموزش میدیم، به طرف خیلی محترمانه بگی که خیلی ممنون تلاش کردید، ممنون از این غذایی که مثلا کبابش خوشمزه بود، ولی من میتونم خواهش کنم این سالاد رو عوض کنیم چون یکم شوره من نمیتونم بخورم. خیلی محترمانه اونم میره عوض میکنه میاره، ولی شما نمیتونین کارو بکنی، میگی اعتراض نکن این پررویه. بعد حالا فامیلتون همراهتونه، اون میاد میگه آقا ببخشید این غذا شوره، اینو عوض کن، و شما حالت بد میشه، حالت بد میشه. چرا؟ چون زیادی پررویه، زیادی اعتراض میکنه همش، و شما میبینی و هرس میخوری چون شما نمیتونی اعتراض کنی، چون شما پررو نیستی. ولی پررویی و اعتراض کردن در حد نیاز، در حد تعادل لازمه و خوبه، ولی در حد تعادل، نه بیش از تعادل. شما باید یه مقدار پررویی تو بیشتر کنی، یه مقدار اعتراض کردن تو بیشتر کنی، اون آدم هم باید پررویشو کمتر کنه، اعتراض کردنشو کمتر کنه، هر دو میرسید به خط تعادل. حالا جالبش اینجاست، وقتی به خط تعادل میرسیم سیب زمینی میشیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من الان رسیدم به این که خب اعتراض بکنم، به اندازه نیازم پررو باشم. حالا اگه یه آدمی اعتراض میکنه دیگه حال منو بد نمیکنه. اگه با اون فامیل رفتم توی رستوران گفت آقا این سالاد رو عوض کن، این چوره، این چه غذایی آوردی، من احساس میکنم که این رفتارش مثلا با تکنیک های ارتباط مؤثر نیست، ولی حالم بد نمیشه. اتصالی سیم دوتا سیم برق بخوره و اینجوری نمیشم، فقط میدونم اون الان داره یه رفتار نادرست انجام میده. پس وقتی سیب زمینی میشیم یعنی معتدل شدیم، به نقطه اعتدال رسیدیم. حالا یه مثال دیگه، من در درون خودم خسیس بودن رو کشتم، گفتم خسیس نباش، خسیس بودن خوب نیست، باید ولخرج باشی. حالا یه آدمی که خسیسه حال منو بد میکنه، من هی میگم چقدر این خسیسه، چقدر به همه چی گیر میده، یه دلار رو میره نگاه میکنه، یه تومن رو میره نگاه میکنه، یه ذره بالا پایین کادوی اینجوری به آدم میده، چرا نمیدونم اینقدر پول براش مهمه، دو قرون به من داده، سه قرون میخواد پس بگیره، وای چرا اینقدر مثلا وسایلش رو عوض نمیکنه، 100 سال این وسایل رو نگه داشته، وای چرا اینقدر انباریش پره، اینقدر پر هر چی وسیله هست نگه میداره، اصلا خونش داره منفجر میشه، وای وای دیوونه میشم از دست این آدم. خب بله، دوباره بریم به خط تعادل توجه کنیم. خسیس بودن خوبه ولی در حد تعادل. وای یعنی داری میگی آدم خسیس باشه همش دو قرون دوزار بشماره، هی نمیدونم کادوی کم به مردم بده، هی نمیدونم وسایل الکی رو نگه داره، نمیدونم این کارو کنه. نه نمیگیم این کارو بکنه، ولی قرار نیست ما خط تعادل رو نداشته باشیم. اگه شما اصلا خسیس نیستی ولخرجی و زیر خط تعادلی خیلی زیاد، یه آدمی که بالای خط تعادله و خیلی خسیسه اذیتت میکنه، چون تو خیلی ولخرجی، الکی پولو خرج میکنی، اصلا برات مهم نی، یه عالمه پول میریزی به پای بقیه، اصلا سیوینگ نداری، هیچ پس اندازی نداری، اصلا اهمیت به پول نمیدی، یه پولی یه جایی میدی برات مهم نیست، اصلا نمیری پس بگیری، قرض میدی یادت میره، نمیدونم یه دوره‌ای میخری اصلا نمیری بخونیش، بری گوش بدی، یه لباسی میخری اصلا نمیپوشی، همجور میندازی دور. خب تو معلومه حالت بد میشه با اون دیدن اون آدم خسیسه، چون تو در تعادل نیستی، زیر خط تعادلی، اونم در تعادل نیست، اون زیادی خسیسه، بالای خط تعادله. حالا شما باید چیکار کنی؟ یه ذره خسیسی رو در خودت ایجاد کنی، حواست به پولت باشه، پس انداز کنی، زیادی ولخرجی نکنی، جایی که نیازه خرج کنی، برای پول ارزش قائل بشی، قرض دادی قرضتو پس بگیری، پولی که مثلا دونگی که داره حساب میشه به حساب حواست باشه، این دونگ چقدر بوده، واسه خودت الکی لرد بازی در نیاری. به خط تعادل میرسی اون موقع، اون موقع دیگه اون آدم خسیس باعث نمیشه تو اتصالی کنی حالت بد بشه، اینجوری کنی با خودت، احساس میکنی چقدر آدم خسیسیه، چقدر بیچاره است، مثلا از زندگیش استفاده نمیکنه، یه مسافرت نمیره، فقط در همین حد مثل یه سیب زمینی. شما در حد تعادلی و دیگه اون حال خسیسی اون تو رو اذیت نمیکنه. خب دیگه چی؟ فوش دادن. یه آدمی که فوش بد میده اصلا حال منو بد میکنه، برای اینکه من فوش نده دارم، پیام فوش نده تو درونم دارم. حالا یکی میاد یه فوش میده، فوش دادی؟ وای وای چه حرف بدی، وای چقدر زشت، وای وای وای، دیگه اصلا اون آدم رو نمیتونم ببینم، اصلا کلا باید بمیره، از این دنیا باید حذف بشه، آدمی که فوش میده باید بمیره، اصلا حذف، از زندگی حذف، از خانواده حذف، همه جا یه خط قرمز روش. خب میریم به خط تعادل. فوش دادن در حد معمول خوبه. چی؟ میگی فوش بدم بگم خر و گاو و نمیدونم این چیزا، فوش بدم؟ حرف بد بزنم؟ من اصلا نمیتونم. ببینید ما در حد تعادل، شاید یه جایی شما لازم باشه یه حرفی بزنی به طرف، مثلا اومده یه فوش بد بد داده، میگی بی تربیت نفهم، حالا نمیره فوش مثلا ناموسی پدر مادر بدی، ولی بتونی بالاخره یه چیزی بهش بگی که بفهمه این حرفی که زده نادرسته، بی ادب مثلا. ولی وقتی دیگه همین بی ادب هم نمیتونی بگی، یعنی در خودت خیلی فوش دادن کشتی، بنابراین تو تعادل نیستی، بنابراین یه آدمی که فوش میده حالتو خیلی بد میکنه، تو باید بپذیری ما نیاز داریم یه جاهایی به این مسئله که حتی یه کلمه یه ذره به قولی خشدار استفاده کنیم که طرف بفهمه داره مثلا رفتار اشتباهی میکنه. خب دیگه چی؟ دیگه چی حالتو بد میکنه؟ همه چیز دانی مثلا، فلانی میاد همش میگه اینو بلدم اونو بلدم اینجوریم الم بلم نمیدونم این چیزی که من میگم درسته، اون چیزی که من میگم درسته، تو اشتباه میکنی، اصلا حالمو بد میکنه اینجوری میبینمش، کلا از دایره دوستی خارج. خب بریم سراغ خط تعادل. تو کجایی؟ من اصلا حرف که بزنم برام مهم نیست دیگران قبول بکنن یا نکنن، اصلا هرچی هم که بلد باشم نمیگم، همیشه خودم باز خودم بلدم دیگه، چی باید به مردم بگم که من اینو بلدم؟ خب تو نمیتونی چیزی که بلدی رو آموزش بدی، نمیتونی خودتو پرزنت کنی، آگاهیاتو پرزنت کنی، پس زیر خط تعادلی. برای همینه که از اون همه چیز دانه حالت بد میشه. باید یاد بگیری بیای به خط تعادل برسی، تو هم چیزی که بلدی در موردش صحبت کنی، نظرتو بگی. چرا قایمش میکنی؟ چرا نظرتو نمیگی؟ چرا ایدتو نمیگی؟ بعد اون وقتی میاد نظر میده از چیزی که بلده حالت بد میشه. حالا اون ممکنه زیادی نظر بده، زیادی ادعا کنه، ولی تو هم باید در حد تعادل ادعاتو داشته باشی، نظرتو داشته باشی، ایدتو داشته باشی، چون تو زیر خط تعادلی حالت بد میشه. خب دوست دارید بازم مثال بزنم یا بس تا همینجا؟ فعلا میخوام همین مثالا رو داشته باشی. یه چند تا دیگه هم بگم، مثلا در مورد کسی که سیگار میکشه یا اعتیاد داره. شما ممکنه پیام معتاد نباش داشته باشی، حالا یه کسی که اعتیاد داره اصلا دیگه کلن دیگه حال شما رو بد میکنه، یا سیگار میکشه حال شما بد میشه، پذیرش وجود نداره براش. یعنی چی معتاد بشم؟ نه، ولی بپذیریم که ما هم ممکن تو خیلی چیزا معتاد باشیم. اون معتاد به مثلا مواد، شما معتاد به ورزش، اون معتاد به سیگاره، شما معتاد به کتاب خوندنی، اون معتاد به بازیه، بازی گیمه، شما معتاد به شکری. همه ما معتادیم. یکی معتاد به کاره، یکی معتاد به ورزشه، یکی معتاد به فیلم کمدیه، یکی معتاد به فیلم پرنه، یکی معتاد به غذای چربه، یکی معتاد به گیاهخواریه. پس ببینید اینا همه نوع اعتیاد دیگه. خیلی وقتا از راه اعتیاد داریم وارد همچین مسئله میشیم. پس بپذیریم که اون معتادم به خاطر یه سری مشکلات و رنج‌ها معتاد شده. آدمی که اعتیاد پیدا میکنه برای اینکه حالش خوب بشه اعتیاد پیدا میکنه. پس یه رنجی، یه مشکلی وجود داشته که معتاد شده. پذیرش. میایم به خط تعادل میرسه. دیگه چی مثلا؟ یه چند تا چیزایی که شما خودتون باهاش مشکل دارید و بهش فکر کنید، خط تعادل رو پیدا کنید. خب خط تعادل فرض کنید مثلا حالا میخوایم حلش کنیم. من در رابطه با این سایه ها میخوام دو تا موضوع رو بگم. یک خاطره، رفتار پشت این سایه وجود داره. اینا سایه میشه، مثلا سایه خسیس بودن، سایه اعتراض نکردن، سایه عصبانی نبودن. این سایه در وجود ماست، ما خفش کردیم، بر همین از دیدن آدم ها عصبانی میشیم. حالا اولا باید در وجود خودمون بپذیریم که اینا همه ویژگی هایی هستن که باید در ما باشه، ولی در حد تعادل. وقتی در حد تعادل نیست، کمه یا زیاده، مشکل داره در ما. باید بیاریم به حد تعادل برسونیم. هیچ کدومشون هم بد نیست. همشون یه وجه خوب داره، یه وجه بد. وجه خوبش تعادله، وجه بدش عدم تعادله، یا زیاده یا کم، یا پایینه یا بالا. پس متوجه شدیم همه این ویژگی ها یه وجه خوب داره که وجه خوبش نقطه تعادلشه، وجه بد چیه؟ اون ویژگی کم باشه در ما یا زیاد باشه، میشه وجه بد. خب پس اینا که بپذیریم اول، که اینا در ما وجود داره. دوم، این مسئله به خاطر یه سری تجربیات یا یه سری خاطرات در ما ایجاد شده. مثلا اون که خسیس نباش دارم، یه پدر خسیس داشتم، یه مادر خسیس داشتم، یا پررو نباش، مثلا دیدم که دختر همسایه پررو بوده، چه اتفاقی افتاده، بقیه پشت سرش چی گفتن، یا مثلا پوز نده، یه زندایی داشتم زیادی پوز میداده، همه باش لج بودن. اعتراض نکن، مثلا یه مادر بزرگی داشتم زیادی اعتراض میکرده، نمیدونم فوش نده، یه فامیل داشتیم همش فوش میداده، همه خیلی مثلا بد فکر میکردن. یعنی به یه خاطره وصله، ما باید اون خاطره رو خونسا کنیم، خب، که با تکنیک های NLP این کار رو میکنیم. پس پشت هر کدوم از اینا بگردید ببینید چه خاطره ای دارید. یعنی چی؟ یعنی هر جا که از دست یه آدم عصبانی شدی رو خودت دقیق شو، بگو خب من کجای تعادلم، پایینم بالام، پایینم مثلا، خب برم حالا سراغ این که بپذیرم این ویژگی و این ویژگی باید در من باشه، من باید به خط تعادل برسم. خب قدم بعدی، این یه خاطره پشت سرش دارم، یعنی در ذهن من یه خاطره به این مسئله وصله، به یاد بیارم چی بوده. اگه از آدمای خسیس بدم میاد، من یاد چی میندازه؟ یاد مامانم که خسیس بوده، یاد بابام که خسیس بوده. اگر مثلا از آدمای پوز بده بدم میاد، یاد کی میافتم؟ یاد چه خاطره میافتم؟ یه جایی که داشتم حرف میزدم یکو بابام زد تو دهنم، گفت به پوز نده زشته، یاد اون خاطره میافتم. خب اینا رو پیدا میکنیم با NLP خونسا میکنیم. قدم سوم چیه؟ خیلی جالبه، وقتی ما در جنبه‌ای از این مسائل در درون خودمون میگردیم، میبینیم وجود داره در درون ما. مثال میزنم، مثلا شما خسیس بودن رو خیلی باش بدین، سایتونه، آدمای خسیس میبینی حالت بد میشه، بعد مدعی هم هستی که من خسیس نیستم، خب من همیشه به ریز و به پاش و خرج بکن و کادو ال بخر و اینا، بعد یکا میبینی یه خصاصتی نسبت به خودت داری، مثلا برای خودت خیلی خوب لباس نمیخری. این ویژگی در شما هست ولی یک شکل دیگه، بنابراین تو پذیرشش بهتون کمک میکنه. یا مثلا اونجا که یه آدمی که خیلی خدمت میکنه در حق بقیه و شما اذیت میشین، یا برعکس اونی که خیلی مثلا خودخواهه و شما خیلی خدمت میکنی و شما اذیت میشید از دیدن خودخواهی اون، بیایید ببینید که آیا شما که دارید برای بقیه خدمت میکنید، جایی این مسئله رو دارید که خدمت انجام ندید؟ نگاه میکنید ببینید برای خودت این کار رو انجام داری نمیدی، خدمت رو داری برای دیگران میکنی ولی برای خودت نمیکنی. برابر این ویژگی در تو هم هست، اون برای خودش میکنه، مثلا که کارهایی رو برای خودش میکنه برای دیگران نمیکنه، شما برعکسی، شما برای دیگران انجام میدی برای خودت هیچ کاری نمیکنی. بر همینه که میتونی این ویژگی بپذیری، در وجود تو هم هست. یا مثلا اعتراض کردن، پر رو بودن، شما بیرون جلو مردم اعتراض نمیکنی ولی تو خونه همش داری به همسرت اعتراض میکنی، پس این ویژگی در تو هست، پس میتونی بپذیریش. یا عصبانی نباش، مقابل آدمای دیگه عصبانی نیستی ولی در درون ذهنت همش عصبانی، از خودت، از دیگران عصبانی، بروز نمیدی، در درونت هست. یا فحش نده، ممکنه یه جاهای خودت هم فحش بدی. یا اینکه مثلا از آدمای شلخته وقتی عصبانی هستی، یه جایی ممکنه خودت هم شلخته باشی، مثلا توی کمدت ممکنه اونقدر تمیز نباشه، یا ممکنه مسافرت بری تو هتل اونقدر تمیز و مرتب نباشی، پس این ویژگی در تو هست، شلختگی. یا پوز دادن، ممکنه تو به دیگران پوز ندی ولی یه جای دیگه این پوز دادن، حالا تا تو خانواده یا به خودت، این کار انجام بدی. پس برای اینکه این ویژگی رو بهتر در درون خودتون به پذیرش برسید، پیدا بکنید شما کجا خودتون اون ویژگی رو دقیقا دارید، چون دقیقا داریم این ویژگی ها رو، یعنی اون چیزی که خیلی هم عصبانی میشیم و باهاش مشکل داریم، در درون خودمون کشتیم، یه جای دیگه داریم دقیقا عین همون کار رو انجام میدیم خودمون، ولی به شکل دیگه ای، به طرز دیگه ای، و پیداش کنیم. پس جمع‌بندی رو سریع انجام میدم. یه سری از رفتارهای آدم ها ما رو عصبانی میکنه، حالمون رو بد میکنه. دلیل، اون رفتار در تعادل نیست در اون آدم، مثلا یا خیلی زیاده یا خیلی کمه. بعدی، در ما هم در تعادل نیست، در ما هم یا خیلی زیاده یا خیلی کمه. وقتی اون رفتار رو در خودمون میپذیریم، چون همه رفتارها در وجود ما باید باشه ولی در حد تعادل، اون رفتار رو در خودمون میپذیریم، به تعادل میرسونیم در خودمون، دیگه با اون آدم اتصالی نداریم، دیگه حالمون باش بد نمیشه. معمولا یه خاطره ای هم به این رفتارا وصله در گذشته ما، اون خاطره رو پیدا میکنیم، با NLP خونسا میکنیم، بعدم نگاه میکنیم ببینیم آیا این رفتار در وجود خودمون هست به شکل دیگه ای، به نحو دیگه ای، با فرد دیگه ای یا با خودمون. معمولا هست. بنابراین با این شکل سایه ها رو میتونیم خونسا کنیم. سایه ها بخشی از زندگی ما هستن که اذیت زیادی برامون دارن، آرامش رو از ما میگیرن، تو ارتباطات به خصوص حالمون مدام بده، و برای اینکه بتونیم در ارتباط با دیگران در آرامش باشیم باید سایه ها رو خونسا کنیم، باید بپذیریمشون، خاطره‌ای که بهش وصله رو خونسا کنیم و در وجودمون به نقطه تعادل برسونیم. وقتی به خط تعادل رسید در وجود من، دیگه من از دست آدمایی که اون ویژگی رو زیاد دارن یا کم دارن عصبانی نمیشم. موقعی من عصبانی میشم، گوش بده اینجا رو خیلی مهمه، موقعی من عصبانی میشم از دیگران، از متعادل بودن دیگران، موقعی عصبانی میشم که خودم متعادل نیستم، یعنی خودم یا کمم یا زیاد، از کم و زیاد بودن اونا عصبانی میشم. حالا وقتی خودم متعادل بشم دیگه از کم و زیاد بودن اونا عصبانی نمیشم، اوور ریاکشن ندارم، فقط میدونم که حالا مشکل دارن اونا، مسیب زمینی میشم، میگم بله این رفتار مشکل داره من میدونم، ولی اوور ریاکشن باش نخواهم داشت. پس قدم هاش چی بود؟ 1. اون رفتار در وجود خودمون پیدا کنیم، بفهمیم که ما کجا عدم تعادل داریم، کمیم یا زیاد. 2. بپذیریم که اون در خودمون هم هست به شکل دیگری. 3. خاطره بهش وصل شده رو پیدا کنیم، با NLP خونسا کنیم و درمانش کنیم سایه رو. اینجوری سایه رو میتونیم عالی درمان کنیم. امیدوارم که این جلسه خیلی خوب براتون نتیجه داشته باشه. یادت نره تو شاهکار خلقتی، تحقیر را باور نکن. خدا نگهدار.